أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي نستعين وهو خير ناصر المؤمنين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن دائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم و خدا را شاکریم که توفیقمون داد امروز در این محفل نورانی شما گرامیان را زیارت کنیم و ایام دهه ولایت و امامت و فرا رسیدن عید الله الاکبر، عید قدیر خم و ولادت مولای ما امام عادی را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواح ناده تراب مقدم ابتدا و به همه علاقمندان بهد بیت اسمت بکارد و شما عزیزان تبریک و تهنیت میگویم. خدا را به آبروی امیرالمومنین سوگند میدهم پیری ما را فرج موفق السرور مولای ما ولی عصر قرار بدهد انشاءالله. یکی از موضوعاتی که نیاز هست که ما خوب دربارهش دقت کنیم و فکر کنیم موضوع دشمن شناسی است. ما در منابع روائیمان از ایمن مسلم به ویژه از امیر المومنین سلام الله علیه روایات متعددی در این حوزه داریم که به هم برای ما آموزنده و بیدار کننده است. حضرت امیر سلام الله علیه در نامه 62 به مالک اشعر حاکم و استاندار منصوب علی در کشور مصر می‌فرماید من نام لم یونم ان، بدانید اون کسی که به خواب رفته و از دشمن غافل هست دشمنان از او غافل نیستند، دشمنان او در حال توطئه و غلبه و نابودی شما هستند. و در روایت دیگر در قرآن و حکم حدیث 334 می فرماید من نام عن عدوه ان بعد خود مکائل، اون کسی که از دشمن به خواب رفته و در غفلت هست این رو بداند روزی فرا خواهد رسید، دشمن اطراف او را خواهد گرفت، نه توان دفاع دارد و نه راه گریز، جز تسلیم و یا نابودی راه دیگری نیست. پس قبل از آن که دشمن توطئه کند و توطئه خود را عملی کند به فکر شناختن دشمن و شناختن توطئه های دشمن و جلوگیری از نفوذ دشمن داشته باشید. در روایت دیگر می فرماید لا تستصغرن العدو و این ضعف، بعضی وقتا ما دشمن رو خیلی کوچک و بی اهمیت می شناسیم و تلقی می کنیم و برای ما کوچک بودن دشمن موضوعیت پیدا می کنه و توجه نداریم. امیر المؤمنین می فرماید هرگز دشمن رو کوچک نشمار، گرچه دشمن از نظر قدرت خیلی ضعیفه، ولی همین دشمنی که ضعیف هست از غفلت شما استفاده می کند و آنچنان ضربه های کاری می زند که به تصور شما هم نمی‌آید. این یک نکته. نکته دوم، برای مبارزه با دشمن راه‌های زیادی هست. یکی از اونها راه‌های مقابله نظامی است. مقابله‌های دیگر بحث‌های روانی راه انداختن، تبلیغات گسترده علیه دشمن کردن. امیرالمومنین یک جمله روانشناختی دارد که به نظر من ارزش داره که انسان اون این جمله ساعت‌ها فکر کنه و دقت کنه و تأمل کنه. می‌فرماید الاستصلاح للأعداء بحسن المقال و جمیع الأفعال، الاستصلاح للأعداء بحسن المقال و جمیع الأفعال احوال من ملاقاتهم و مغالبتهم به مزید القتال. انسان اگر دشمن را با سخنهای زیبا و کردار نیک اصلاح کند، خیلی بهتر هست تا از در برخورد نظامی ورود پیدا کنه. خیلی وقت با دشمن میتواند انسان با گفتگو و از طریق مصالحه در آمدن با افعال زیبا، با سخنان عالی، دشمن را به مخالف مبدل کرد، مخالف را بی تفاوت را به دوست می‌شود مبدل کرد. همه جا راه مقابله با دشمن برخورد نظامی نیست. بله، در بعضی از جاهایی که دشمن منطق نمیفهمه، دشمن حرف حسابی حالش نیست، دشمن جز قدرت چیز دیگری در اذهان او جولان ندارد، ولی با همچه دشمنی سخن گفتن نادرست. امروز مثلا شما بیایید با آمریکا از طریق صلح وارد بشید، این اصلا معنای صلح رو نمیفهمه. در قاموس او واژه‌ای به نام صلح نیست. او جز قدرت و غلبه چیز دیگری نمیفهمه. در برابر او باید قطعا برخورد مقابله با قدرت رو انتخاب کرد، نه با سخن گفتن. برو قوی شو اگر قدرت جهان طلبی، یا به تعبیر دیگر برو قوی شو اگر عزت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. ولی خیلی از موارد هست که ما میتوانیم یک دشمن رو با گفتگوی زیبا، با برخورد صحیح، او را به کمند سیل کرد و او را زیر پرچم آورد و او را به دوست مبدل کرد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در قضیه جنگ نهروان با خوارج نمیاد ابتدای امر از طریق قتال وارد بشه. افرادی را برای بحث مناظره و گفتگو اعزام میکنه، ابن عباس میره، دیگران میره، خود امیرالمؤمنین سخن میگه. تأثیر سخن زیبا در قضیه نهروان به طوری است که از 12,000 دشمن 8,000 نفر راه صلح را انتخاب کردند و قتال با امیرالمؤمنین دست نداشتند. 4,000 نفر ماندند که امیرالمؤمنین غیر از ورود از طریق قتال راه دیگری نداشت و او را انتخاب کرد. ولی لذا ما باید دقت کنیم، خودش شناختن دشمن،
تفکرات دشمن، روحیه و روان دشمن رو ما باید شناسایی کنیم و ببینیم آیا با این دشمن چگونه می شود برخورد کرد. ما بارها بوده با همین وهابی ها، سلفی های قوم بحث کردیم، گفتگو کردیم، خدا می دانه با این گفتگو نتیجه های زیادی گرفتیم. من خودم در یکی از سالهایی که مشرف بودم به مکه، سال 84 و 85 شب 14 رجب بود، مشغول طواف بودم نزدیک حجرالاسود، دیدم یه آقای دست گذاشت به شانه من. برگشتم دیدم یه جوان 27 ساله شروع کرد به فحش دادن و توهین کردن. شما شیعه ها نجس هستید، مشرک هستید، کافر هستید، اصلا هدف شما این است که خانه خدا را نابود کنید، آمدید اینجا را نجس کنید، دولت عربستان سعودی اشتباه کرده، شما اجازه بدید. هر چی که میتوانست در همون نزدیکی حجرالاسود مثال ما کرد، ما همینطور تماشا میکردیم. حرفش که تمام شد گفتم برادرم، حرف تمام شد گفتم من برادر تو نیستم. گفتم چشم آقایی که برادر من نیستی چیه پوشی دیگه با هم صحبت کنی؟ این از رو رفت. ده دقیقه خوش داد توحید کرد، ما جواب ندادی. گفتم من برادر تو نیستم. گفتم آقایی که برادر من نیستی میشه یه پوشی با هم دیگه؟ گفت بریم. آمدی همون جلوی رکن گمانی دوستانی که مشرف شدن، ترمن خلوتترین جا در کنار بیت الله حرام روبروی رکن گمانی نشستی. گفتم خب آقا شما مسلم، من مشرک. قرآن میگه و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتا یسمع کلام الله. دلیل شرک من چیه؟ خب آقا شما قائل تحقیق قرآنی. جوابش داد. گفت نمیدونم شما سبب صحابه میکنی. گفتم میرم جواب. چهار تا پنج تا شبه مطرح کرد، من جواب دادم. خدا را شاهد میگیرم بلند شد پیشانی من بوسی، شانه من بوسی چند بار، از من عذرخواهی کرد و بعد از من شماره تلفن خواست، شماره دادم. گفت من یقین ندارم شماره واقعی باشه، اجازه من تلفن بزنم ببینم موبایل شما زنگ میزنه یا نه. گفتم باشه. تلفن کردید که تلفن من زنگ زد و بعد از اونم مدت ها با من مرتبط. بعد وقتی با یک زبان خوش خیلی راحت میشه یک کسی که دشمنه و با تمام توان میخواد علیه ما بکوشه و بغض کینه ما سراسر وجودش رو فرا گرفته، با یک برخورد درست و صحیح میشه این رو به یک بوس مبدل کرد، به یک مبلغ شیعه مبدل کرد. ما افراد زیادی داشته در خود عربستان با صحبتها نکرها دست از عداوت برداشت و مستقصد شد و شیعه شد و مبلغ فرهنگ شیعه در میان وهابی ها بود و الان هم باشون با مرتبط هست. ولی زا امیر المؤمنین می فرماید برخورد با دشمن با زبان خوش و با رفتار نیک خیلی بهتر و تأثیر گذارتر هست تا با برخورد با قتال و نظامی. یا تعبیر دیگری داره می فرماید من استصلح عدوه زاد فی عدده. اگر شما یک دشمن رو اصلاح کنید و به دوست تبدیل کنید، آمار دوستدارتون بیشتر میشه، آمار یاران و سپاهیان شما بیشتر میشه. ولی زا ما باید دقت کنیم این قضیه را همواره در نظر داشته باشه. سوم یک نکته خیلی عجیبی داره حضرت امیر که تمام روانشناسان آدم جمع بشن همچه تعبیری و همچه دستور روانشناختی نمیتونن صادر کنن. امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه 274 یک جمله طلایی داره که جمله امیرالمومنین باید در اتاق کارمون نگید، در چند جای اتاق کارمون نصب کنید، زیر میز شیشه میز و کارمون، حتی اتاق استراحتمون، اتاق خوابمون، اتاق پذیرایمون. جمله خیلی شدیدیه. می فرماید عهد حدیث که خونم ما عصا ان یکون عذبت یوم ما. میگه اگر با کسی رابطه دوستی داریم رابطه معتدل باشه، تمام اسرار زندگی رو در اختیار او قرار نده. چرا؟ شاید یک روزی همین دوست به دشمن مبدل بشه، تمام اسرار زندگی رو فاش. حتی شما با همسرتون لازم است تمام اسرار زندگی و گذشته خودت رو در طبق اخلاص بگذاری. خانم بله من این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم. اولین در روح روان او اثر تخریبی داره. متوجه بشی که مثلا شما در دوران در دبیرستان با یک دختر خانم سلام علیکی داشتید، خب این تا آخر عمر خانم از ذهنش بیرون نمیره. از کجا معلوم بعد از ازدواج با کسان دیگر رابطه را لازم نیست ما همه اسرار زندگیمون، حتی با همسر خودمون، با برادر خودمون، با پدر خودمون، برادر خودمون، همکار خودمون، لازم نیست، ضرورت نداره ما بیاییم. آنچه که ما در زندگی مباحثی داریم که صلاح ما نیست، اینو در اختیار دیگران قرار بدیم. فردا همین دوست، همین همسر شما، همین برادر شما با شما از طریق عداوت بیاد، تمام اسرار شما رو فاش، آبرو حیثیت شما رو ببره. در برابر می فرماید و ابغض عدوك حولهما، اگر با کسی هم دشمنی می کنی دشمنی معتدل باشه، تمام اسرار زندگیش رو فاش نکن، بی آبرو نکن، بی حیثیت نکن. عسى ان یکون حبیبک یوما ما، همین که امروز با دشمن اسرار زندگیش رو برملا کردی چه بسا یک روزی با این دوست میشی. وقتی به چشمش نگاه میکنی خجالت میکشی، حیا میکنی که چرا من این همه پرده‌دری کردم، چرا نسبت به این همه بی‌آبرویی کردم. و لذا ما باید تلاش کنیم هم با دوستانمان میانه رو باشیم و معتدل، هم با دشمنانمون اینچنین باشیم. عهد حبیب که حونم ما فعصا ان یکونم عدوک یا بغیرک یوم ما، و ابغض بغیرک یوم ما فعصا ان یکون حبیبک یوم ما. این نکته رو من به عنوان مقدمه اشاره کردم. اما ما امروز در منطقه یک سری مسائلی هست که من به بعضی از این مسائل میخوام اشاره کنم. چه خوب در استان شما و در شهر شما، در منطقه شما گروه های مختلفی مشغول فعالیت هستند تا بتوانند اهدافی که دشمنان ما دارند در منطقه پیاده کنند. عربستان سعودی و استقبال جهانی سرمایه‌گذاری های متعددی کرده تا بتواند از طریق تهاجم فرهنگی به اون اهداف شومی که از طریق تهاجم نظامی نرسید برسه. امروز از یک طرف سلفی ها و حامی ها، داعشی ها، طالبانی ها و غیره رو دارن تهدید میکنن، به یک نوعی در کشور ما و در منطقه ایجاد فساد بکنن، اذهان جوانهای ما را مشوش کنند، اعتقادات جوانهای ما را متزلزل کنند. در فضای مجازی به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمود فضای مجازی قتلگاه جوانها شده. شما وقتی نگاه میکنید در خیلی از این برنامه ها و اپلیکیشن ها امروز مخالفین ما، سلفی ها، داعشی ها یا همین یمانی ها، شاید بگیم چندین برابر بچه شیعه ها حضور دارند و فعالیت می کنند و از این ظرفیت استفاده می کنند. این واقعا مایه تأسفه که ما می بینیم از یکسان برنامه که در فضای مجازی هست 70-80% این فضا در اختیار دشمنان ماست. بچه مذهبی های ما، قوزوی های ما، بسیجی های ما، سپاهی های ما یا اصلا حضور ندارن که لیدی پردرس کنن یا حضورشون خیلی کمرنگه. بعضی از کانال های اینها زدن که میبینیم چنده یا چند صد هزار مراجع کننده دارن، کاربر دارن، ولی از اون طرف بچه شیعه های ما یا حضور ندارن یا حضورشون خیلی کمرنگه. یک کانالی زده 100 نفر، 150 نفر، 200 نفر. خب چرا باید این چیزی باشه؟ و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، فقط منحصر به مسائل نظامی نیست. امروز مسائل فرهنگی خیلی اهمیتش از مسائل نظامی بالاتره. ضربه دشمن در طول تاریخ ببینید در عصر حاضر مخصوصا در منطقه شما به ما زده از طریق نظامی نزدن. حالا بعضی از مسائلی است که شما بهتر از من میدانید که اینهایی که جوانهای ما را دارن از بدنه شیعه جدا میکنن و به راه دیگر میبرن، این خیلی خطرناکه. احوال دیگه ما میرسد از ناحیه خود عزیزان سپاه، همین چندی قبل یکی از دوستان امنیت سپاه تشریف آوردن پیش ما و یک گزارش مستمر برای ما دوستان خوزستان دادن که من واقعا گریم گرفت و قلبم به درد آمد که دشمن در منطقه چکار داره میکنه. عاقبت این تلاش های مذبوحانه دشمن به کجا بخواد منجر بشه؟ و هم سلفی ها هم همین یمانی ها که دوستان خیلی اصرار داشتن که روی زمینه یادانی من توضیح بیشتری بدم، من توصیه می کنم به دوستان دو تا کتابی نظریه پردازان آمریکا برای ما نوشتن، نسخه‌ای که اونها برای ما پیچیده‌اند، این رو اگر حوصله دارید مطالعه کنید. یکی کتاب پایان تاریخ مال آقای فوکویاما معاون سابق سازمان سیاه، که این کتاب از اول تا آخر نسخه است که علیه ما چیدند که آمریکا چیکار کنه در منطقه. ببین که در ایران انقلاب را و اسلام را از دست مردم میگیره، ایران را تسلیم استقلال جهانی کنه. از اول تا آخر این کتاب دست مردم نمیگیره. دومین کتابی که خیلی خطرناکتر از این هست به نام برخورد تمدن‌ها که بزرگ نظره که پرداز کاخ سفید آقای هانتینگتون نوشته، که ایشون میگه ما بعد از پیروزی انقلاب آمریکا تصور کرد خب مثل انقلاب‌های دیگر کشورها وقتی حکومت عوض شد ما میتوانیم مهره‌های خودمون رو در سر جای خودش بچینیم، ولی آمدیم برنامه‌های مختلفی طرح‌هایی رو پیاده کردیم، همه طرح‌های ما با شکست مواجه شد. آمریکا تصمیم گرفت یک تحقیق میدانی کنه که رمز پیروزی و موفقیت مردم ایران چیه و راه شکست اینها چیه. این قضیه مربوط به زمان دولت اصلاحاته. میگه نیروهای مختلفی را فرستادن ایران، عراق، برای شما از کنم پاکستان، بحرین، کویت، اونهایی که دیگه شیعه ها هستن، عراق، به یک بودجه میلیاردی هم در اختیار اینها قرار دادن. اینا بعد از مدتی گزارش دادن بودن رمز موفقیت شیعه در طول تاریخ. ببینید در انقلاب اخیر سه مسئله بیشتر نیست. اگر آمریکا بخواد بر ایران مسلط بشه باید این سه موفقیت و سه رمز پیروزی رو از بین ببره. رمز موفقیت اول ایران نفوذ مرجعیت و رهبری در میان مردمه. مردم با دستور یک مرجع و یک رهبر سر از پا نمیشناسند، تمام زندگی خودشون و جان خودشون رو در کف دست میگیرند و تلاش میکنند. ما باید تلاش کنیم این نفوذ رهبری را در جامعه کم کنیم و یا از بین ببریم. من در درساتم بارها گفتم شما در همین دو سه سال اخیر که فتنه های رو درست کردن، تظاهراتی در گوشه کنار می کردن، نمیدونم دیوار نویسی می کردن و امثال این، خب شما ببینید علی رئیس جمهور یک شعار دادن، علی رئیس مجلس دادن، علی قوه قضاییه یا دیگر ارگان ها دادن، تمام شعارها مستقیم بر ضد مقام معظم رهبری، همه نه همه حساب شده است. پشت درهای بسته تصمیم میگیرن، بودجه معین میکنن، میاد چهار تا بچه مذهبی یا بچه غیر مذهبی به تصور این که داره میخواد خدمتی به ایران بکنه شروع میکنه این سری مباحثی رو مطرح کردن، شعارهای رو دادن. اینها دنبال این هستن. حتی آنتیگون میگه صدام در مبارزه با دشمنانش تمام مخالفینش رو شکست داد، ولی در برابر حوزه علمیه نجف شکست خورد. ما باید از این تجربه استفاده کنیم. مسئله دومی که رمز موفقیت شیعه در طول تاریخ نمیگه در انقلاب اخیر بوده، عزاداری مردم در محرم سفر برای نبی پیغمبره. در این جلسات مردم از حماسه سازی امام حسین سخن میگن، جوانها را برای شهادت و از خودگذشتگی آماده میکنند و روحیه استقباسخیزی را در جوانها تقویت میکنند. ما باید تلاش کنیم این را از دست جوانهای ایران بگیریم. بعد ایشون میگه ما بعضی از مداهای تعبیر ایشون هست، من عذر میخوام، مداهای دین به دنیا فروخته بعضی از عالمان بیسواد را وادار کنید مطالب خرافی در رابطه با قضیه عاشورا و امام حسین بگه، تا تحصیل کرده ها را به قیام امام حسین بدبین کنه، در میان مردم هم تبلیغ کنید که بابا این عزاداری غیر از مزاحمت برای شما چیز دیگری نداره. سومین رمز موفقیت شیعه در طول تاریخ بحث انتظار بوده. هر شیعه منتظر هست روزی یکی از نواده های رسول اکرم خواهد آمد و حکومت های دنیا را نابود می کنه و حکومت نوینی بر پایه اسلام و فرهنگ اهل بیت تأسیس می کنه. و این در ملت شیعه امید می آفریند. انسان امیدوار هم شکست ناپذیره. ما باید تلاش کنیم یک سری امام زمان های دروغی در میان شیعه و اهل سنت درست کنیم تا این روحیه انتظار را در میان مسلمان ها متزلزل کنیم. الان که من با شما سخن میگم، جدیدترین آمار که من دارم در عراق نزدیک 25 نفر یا ادعای مهدویت دارند یا ادعای بابیت دارند. قطعا در خیلی از احوال میشنید شما در داخل کشورمون در جمعران که آقای بیان بود من امام زمانم آمدم، ما یه روزی میرفتیم تجزیه برای تربیت جوان 27-28 ساله، اومد رو سلام داد، گفت آقا من همون مهدی هستم که شما به طلبهاتون به شاگرداتون میگید بیان با من بیعت کنم، من آمدم خلاصه دنبال هستم که با تعبیر زشتی داشت مقام معظم رهبری را نشون از با من بیعت کنه که کار تمام شما قیام کنید. گفتم خدا یه آدم شما عرض بده. خب ما هر سال از این فتنه ها در داخل کشورمون داریم. الان قضیه احمد الحسن یک فتنه ای شده که الان به تعبیر وزارت اطلاعات دوستان میگن فتنه احمد الحسن اولویت اول ما هست. دیگه بحث احمد الحسن بحث طالبانی و نمیدانم داعش و وهابیت نیست. این بچه مذهبی روی عشق امام زمان، عشق به شیعه جذب این فتنه شده و تصور میکنه برای اینکه این آقا واقعا یک حقیقتی است و یک واقعیتی است. و مشکل اصلی هم این هست که ما اطلاع رسانی خوب نمی‌کنیم. بنده خودم این توفیق رو داشتم دستن عمرم رو با مناظره با مخالف سفری کردم. در خود خاک عربستان میشد 230 جلسه مناظره داشتم که مجموعا در 3 جلسه شده در انترنت سایت ولیعصر هست، دوستان میتونن مراجعه کنن. با کمونیستمون اول انقلاب چندین مناظره داشتم، با صوفی ها، با قطب اینها احکامشون چندین مناظره داشتم من. ولی من هیچ فرقه انحرافی فاسدتر، بی‌محتواتر، بی‌عقل‌تر از فرقه یمانی ندیدم. اشهد الله و ملائکته، اگر کسی یک جو عقل داشته باشه، کتاب‌های اینها را خوانده باشه، هرگز به طرف اینها نمی‌رود. اینها عمدتاً از ناآگاهی جوانهای ما دارن سوء استفاده می کنن. خب این آقا تقریبا سال 1384-85 بود، 2007-2008 نامه نوشته بود برای مراجع و علما. اسم بنده نفر دوم بود، از ما خواسته بود که به او بپیوندیم برای مناظره. ما خب بارها شاید بیش از 50 بار اعلام کردیم ما آماده هستیم برای مناظره. نه مناظره برای اینکه احمد الحسن خودشون مدعی است من فرزند امام زمانم، پدرم به من دستور داده قیام بکنم، مراجع تبلیغ و علما مانع ظهور امام زمانم، باید تمام مراجع رو از در شمشیر بگذرانم، طلبه ها و روحانیت رو قتل عام بکنم تا امام زمان بیاد. یعنی نهایتا حرفش اینه. در حال اطراف بوم جعفر آبادی است، یکی از آقایان نماز دومه میخواد، نوازش هم هست، میگه آقایان برید ماشین دون فرش کن، کتاباتون رو بفروشید، اسلحه تهیه کنید تا امام محمد الحسن دستور بده ما طلبه ها رو 500 تا قتل عام بکنیم. اخیرا تو فضای مجازی جوانی شمشیر گرفته دستش، میگه من با این شمشیر دشمنان احمد رو و آخرش هم میگه میخوام گردن مقام معظم رهبری رو با این شمشیر بخوام. به جوانی مفتریش در ساده یا یکی از لیدرهاشون به نام فتحیه شاگردان برکستی آیتولا جوادی آمولیست در همین فرم هم پریروز بود که یکیش برای من فرستادن که میگه اما اگر ما بخواهیم فرهنگ یمانی رو منتشر کنیم 3 مانع داریم. یکیش تعبیرش اینه که خواجه‌های خامنه‌ای و امام رهبر مهدیشون رو باید از بین ببریم، دوم آیت‌الله سیستانی است، دوم آیت‌الله مکارم شیرازی. مادامی که این 3 نفر هستند موفقیت برای ما یمانی‌ها امکان پذیر نیست. یعنی علناً آمدن در درون شیعه روی رکن اساسی شیعه دست گذاشتن و بارها گفتن اگر آمار ما به 10,000 نفر برسه ما قیام میکنیم. البته اینا در سال 85 در نجف حدود 300-400 تا نیرو جمع کردن، جناب تندستما میخواستن حمله کنن به نجف، آجرا سیستانی رو بکشن، طلبه ها را ارتش عراق متوجه شد، قبل از رسیدن به نجف اینا را تارمار کرد، نزدیک 200 نفرشون رو کشت، ما بقیه فرار کردن. همون سال شهید تازهان میخواستن وارد کربلا بشن، حرم حضرت ابوالفضل رو تصرف کنن و ظاهری رو قتل عام کنن. باز ارتش عراق و سپاه عراق متوجه شد اینا قبل از آن که اینا وارد بشن همشون رو دستگیر کرد و تارمار کرد. و خود رهبرشون هم حالا خود سپاه عراق که میگه ما در حمله به نجف احمد الحسن رو کشتیم، معاونش هم به درک واصل شد، ولی اینا میگن نه فرار کرد، رفت بحرین، از اینجا رفته استرالیا، اونجا برای سلامتی شما ها داره دعا میکنه. الان اگه حاله اینها من بارها گفتم خطر یمانی ها از خطر داعش خیلی بیشتره. از خطر منافقین هم خیلی بیشتره. حتی بعضی از اعضایی که در رأس یمانی ها هستن به نام امین موسوی که جزء برای شما عرض کنم شورای اصلی منافقین بود در ابتدای انقلاب با مسعود رجوی و غیره، از اونجا اومده توبه کرد و اومده در شورای اولیه همین یمانی ها قرار گرفته و پولهاشون هم مرتب از طرف سوهیل میاد و پولهای کلان هم در اختیارشون قرار میگیره. ولی ما یکی از وظایفمون عزیزان برادرانم سرورانم اطلاع رسانیه. من بارها گفتم من حاضرم با اینها هم مناظره کنم هم مباهله کنم. مباهله یکی از معجزات اسلامه که اگر دو نفر در یک امر مباهله کنن خدای عالم باطل را فی المجلس نابود میکنه. خود امام صادق سلام الله علیه فرمود که با بعضی از معاملی و نواصل که نسبت به امیر المؤمنین حاضر نشدن حقانیت را قبول کنند فرمود با بلوغ علی بن ابی طالب برید با اینا مباهله کنید. من گفتم حاضرم مناظره کنم، نه مناظره در اینکه احمد الحسن پسر امام زمانه، نه اینکه احمد الحسن حقه، نه اینکه احمد الحسن به دروغ بگه من سیدم، نه اینکه احمد الحسن به دروغ بگه من یمانی هستم. من مناظره میکنم در کفر و ارتداد احمد الحسن. صد تا دلیل میارم که این آقا کافر و مرتده، نه در اینکه این مسلمان حاضر بیاد برای مناظره و مباهله. بیش از 50 بار در رسانه های عمومی در مصاحبه هم در سخنرانی هم گفتم ولی تا الان هیچ کدامشون جواب نداد، چون ایشون توهینی به مقدسات اسلامی و شیعه کرده و الله و آبیت این اهانت ها را به مقدسات شیعه نکرد. ایشون به صراحت میاد نسبت به حضرت ابراهیم علی نبی جناب عالی و علیه السلام نسبت کفر و بت‌پرستی داره. البته ابراهیم خداشناس نبود، یک نورهای روحی تصور کرد که آفریننده ایناست. حضرت ابراهیمی که خدای عالم در قرآن خطاب به نبی مکرم میگه وابتدع ملت ابراهیم حنیفا، میگه نه ایشون توحیدش خیلی ضعیف بوده، من احمد الحسن توحیدم از حضرت ابراهیم بالاتره. حضرت یونس علی نبی نابعالی و علیه السلام میگه رفش کم ماهی از اونجا مرد نستجیل بالله روحش رفت در جهنم تا قیام قیامت در جهنم محضر. خب بابا اگر این کفر نیست، این ارتداد نیست، اصلا ما در دنیا ارتدادی نداریم. خب قرآن دیگه همه حفظیم آیه شریفی و زنون زهر و محاضبن فزن نلدنن تا اونجا دیگه فستجرنا له و نرکینا همون الغم و کزال گنون که لهم دیگه نه قرآن نستجیر الله اشتباه میکنه. اونی که برای من کشف شده بی پرده میگم که حضرت یونس در جهنم تا قیامت هم اونجا خواهد. کتابی داره به نام متشابهات، میگه من تحدی میکنم هیچ کدام از مراتب و علمای شیعه نمیکنن حرفهای من رو در کتاب متشابهات رد کنم. در جلد چهارم صفحه 104 تو اینترنت هم از نزدیک 300 تا کتاب اینها ورق سیاه کردم، در سایت های خودشون هم گذاشتم. میگه حضرت یونس رفت به جهنم تا قیام قیامت به جهنم. قرآن میگه و ارسلنا الی امت عدن و یزیدون، حضرت یونس را از شکم نهنگ نجات دادیم فرستادیم به قومش. آمار قومش هم خدا میگه بیش از 100,000 نفر بودن و به حضرت یونس ایمان آوردن و رجع الی قومی و آمنوا و تمتعوا. این اولا اینکه یک پیغمبری رو نستطیر بیدار انسان جهنمی بدانه این کفره، انکار قرآن کفر دیگره. میگه آقا این که میگن پیغمبر خاتم انبیا هست اینا همه دروغه. من احمد الحسن خودم هم مقام نبوت دارم هم مقام رسالت دارم. خب بابا اگر این ارتداد نیست پس چیه؟ کتابی داره به نام نبوت خاتمه صفحه 8 آقایان مراجعه کنم صفحه 16 صفحه 19 علنا میگه من هم مقام نبوت دارم هم مقام رسالت. من واقعا تأسف میکنم که بعضی ها چقدر قول میخوام بی‌عقلن که دنبال همز آدم میگیرن. میگه حضرت علی علیه السلام در روحش منیت و ظلمت بوده، اگر این ظلمت در وجود علی نبود نستجید بالله دیگه پیغمبر لازم نبود بیاد. خود علی جای پیغمبر میشد پیمان پیغمبر آخر زمان. بابا وهابی ها همچین رسالتی نکردن به امیر المؤمنین که ندارن. آقا امام حسین در روحش شرک داشته. ما یه چند تا از این هیئت‌های تهران تضمین شده شاگردمون رو فرستاده بودم، من با یک ساعت این بحث کردم، دیدم این بحث اصلا از کلش نمیره. گفتم اما اگر یک کسی بیاد به امام حسین مشرک بوده شما چیکار میکنید؟ بگو با اون زمان خودش بود در چهار تا فحشای رکیب دادن کسی نسبت شرک امام حسین بوده چنین چنان میکنه. کتابش رو باز کردم گفتم آقا بفرمایید شما ببینید آیا این هم متشابهات جلد رو صفحه 30 باز کردن. گفتم بخوان. خان کتاب بست، دوباره خان بست، مرتبه سوم کتاب پر کرد، شروع کرد به احمد حسن فوشهای چارواداری دادن، لعنت کردن رو اعلام کنید. اگر ما اطلاع رسانی کنیم مطالب در اختیار این جوان ها قرار بدیم، این جوان هایی که جذب یک فرقه های انحرافی میشن خدا میدانه اینها بچه شیرن، ذهن پاکی دارن، فطرت پاکی دارن، مشکل مال ماست که خوب بسیره در سایه نمی کنیم. و ده ها از این مسائل ایشون داره که در کتابه هاشون کرد در ما اینها رو خوب اطلاع رسانی کنیم قطعا نتیجه بخش و اینها بیدار خواهند شد. من دیدید میشنده وقت شما را نگیرم و چند تا دعا کنم. خدا یا با آبروی امیر المؤمنین که این روزها متعلق به آن بزرگوار هست هر چه سریعتر فرج فرزند علی حجت ابن الحسن نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش قرار بده، انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما، خدمتگزاران به اسلام قرآن و اهل بیت بلخص مرام از نم رهبری موفق و معید بدار. خدایا رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران مخصوصا عزیزان و مسلمانان کشمیر از همشون رفع گرفتاری بنما. خدایا بر تمام مجاهدین در سراسر عالم جهاد میکنن علیه استکبار علیه نفاق و همشون بدیج عزیزان ما در یمن نصرت نهایی کرم بفرما. خدایا با آبروی امیر المؤمنین حوائج ما را برآورده نما، مشکلات ما برطرف ساز، گرفتاری های ما حل کن، دعاهای ما را به اجابت برسان، حق پرواز پاک انبیا اولیا شهدا صدیقین بلخص امام راحل و دنیانگارش صلوات